أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ليوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فكل ما أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه نمل رو در این بیت محترم گفتگو می کردیم. امروز هم به ادامه همین آیات رو انشاءالله بازگو خواهیم کرد. در آیاتی که دیروز مطرح بود دو نکته بسیار مهم رو در آیات این سوره بررسی کردیم. مسئله عجیب و فوق‌العاده مهم دابت الارض مطرح شد. چیست این آیت عظیمی که خداوند از او سخن میگوید که فردای شاید نه چندان دوری تکلمهم با مردم سخن میگوید و آنگاه کسانی که شاید گردنهای آنها برای خداوند فرود نیامده باشد با دیدن این آیت خضوع پیدا می کنند. و همچنین یوم نحشر من کل امت فوجن، این که خداوند جماعتی را باز می گرداند قبل از قیامت. چیست این؟ آیا همون رجعت است؟ و این چه پدیده مهمی است؟ دیر سخن گفتیم و گذشت مطالب، دیگه تکرار نوبت قبل نمی کنم. دو ماجرایی که گفته شد از اشارات و ساعه است گفتیم، یعنی مقدمات قیامت، مطالبی است که قبل از حضور قیامت محقق می شود. خب این دو مقدمه گفته شد، حالا زمینه است برای ورود به خود قیامت. اما قبل از اون یه آیه توحیدی مطرح می شود، اونگاه ورود به اون مبحث. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، آیا مردم تأمل و توجه نمی کنند؟ آیا رؤیت و بصیرت به خرج نمی دهند در این که ما قرار دادیم این وضعی که می بینید جائل اون مای خدا هستیم نه کسی دیگر؟ ما قرار دادیم لیل و شب را که مردمان در او تسکین و آرامش بیابند. ما شب را عامل تسکین قرار دادیم و نهار مبصرا، و روز را و نهار را عاملی قرار دادیم مبصرا، یعنی زو بصرن زو بصیرتن زو ابصارن. ما روز را عامل روشنی، تلاش و کوشش و معاش و فعالیت قرار دادیم و شب را عامل تسکین. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این جعل الهی و قانون خداوند آیاتی برای اهل ایمان وجود دارد. خوب استحضار دارید بنابر تکرار این بحث از زوایای مختلف در کلمه مبارکه وحی ما هم بدون اشاره کردیم که خداوند به عنوان دو پدیده بسیار مهم به شب و روز و این نظم ویژه کره زمین اشاره می کنند. دو پدیده ای که حوائج ما آدمیان با همین دو پدیده تأمین می شود، با همین گردش شب و روز، با همین بخش تاریک و روشنی که زمین دارد زندگی ما آدمیان اون روال عادی خودش رو پیدا می کند. حیات در زمین باقی می ماند که اگر خللی در این نظم و انضباط باشد حیاتی در زمین به طور کلی باقی نمی ماند و موجود زندهی نخواهد بود. انهای اون که نوعا این دو آیه رو خداوند به عنوان آیات عظیم خود یاد می کند و و توجه و تعمق بر اهل ایمان و یقین رو میخواهد که داشته باشند به این آیات شریفه. اونطورها میدانیم که ما آدمیان این چنینیم، هنگامی که یه مسئلهی و تعییدهی برای ما بسیار عادی میشود، تکراری میشود، دیگه اون توجه لازم رو با اون نداریم. اینه که گاهی میگویند از میان اهل و عائله خودتون گهی هم سفر کنید، همیشه در میان اونها نمانید، به دلیل اون که به طول مقام المر فلحی مخلقون لدیواجتیه فقترب تتجددو. گاهی از میان اهل و خانواده و زن و فرزند و عشیره و دوستان خودتون بروید، به دلیل این که اگر مدام باشید یه حالت عادی بودن در روابط شما پیش می آید. مخلقون لدیواجتیه فقترب برید و تتجددو، بعد خیلی چیزها نو می شود. اگر شما کسی هستید بعد خلأتان رو می فهمند، نبود شما سوال برانگیز است، آنگاه متوجه بعض از مسائل می شوند کسان شما. اینو در دستورهای اخلاقی داریم که این نکته ایست خودش. متاسفانه این که عزیزان ما یه باید شب باشد باید روز باشد گمان ما از هستی این است، اما نمی داریم که هزاران عامل دست به دست هم می دهد که این نظم پیچیده این چنینی لحظه به لحظه فراگیر بر ساکنان خاک باشد. این نگاه عادی ما به قضایاست که می کاهد. اون کسی که متنعم است همیشه در جوار مسجد تابناک حضرت سامن الحجج، اون که از نوجوانی و جوانی از هر کجای این شهر عبور کرده، از چشم او بر این گنبد و بارگاه ملکوتی افتاده است، یه دید دارد. اون کسی که سالها در انتظار دیدن این بقعه و بارگاه است که وقتی میاد تمام وجود اون شور و عشق میشود، و بعد هم که میخواهد برود چون چاره نیست میردم و میگذارمد، با اون شور و عشق و حال میآید که مسلم ساکنان این حریم چنین نیستن متاسفانه، به دلیل این که برای اینها عادی شده، اینها یه مقداری اون حالت عادی بودن رو یافتند و پیدا کردن. به خاطر همین است که زمانی عرض می کردم که مجاور مکه شدن مکروه در روایات ما، یعنی کسی که خانه اون مکه نیست اسباب زندگیش ببرد مکه ساکن بشه، این مکروه. بگن جار الله نشید، چون وقتی جار الله نشدید وارد میشید، اول اون طواف و اون تحیت و اون خودباختگی در قبال کعبه، بعد در طواف وداع چه حالی دارید شما، چه شوری دارید، چه خداحافظی میکنید، نمیخواهید خداحافظی کنید، اما وقتی اونجا میمانید دیگه متاسفانه جور دیگری میشود. در متون روایات و فرمایشات معصومین داریم که جار الله شدن مکروه است، برای اون کسی که نیست مکروه است که باشه. این نکته ظریف اخلاقی و عرفانی است که بیش از این من نمیتونم دیگه باز کنم خدمت عزیزان. به هر تقدیر این نکته رو حضرت حق فرموده است و این توجه رو به پدیده شب و روز در اینجا هم بازی کرد. یک نکته اشاره شد و تمام، و یوم ینفخ فی الصور، این همان بود که گفتیم. دو آیه از مقدمات قیامت، حالا ورود به خود قیامت می‌خوایم بشیم. و یوم ینفخ فی الصور، آنجا که فرمود و قال قبل علیهم بما ظلموا، عذاب خداوند و وعده خداوند واقع می شود. کی واقع می شود؟ یوم، در اون عالمی و در اون زمانی که ینفخ فی الصور، نفخ می شود در صور. خب پدیده نفخ صور در قرآن مکرر آمده است. استدلال دارید نفخ به معنای جریان ملایم هواست. وقتی شما هوا رو پف می کنید به اصطلاح، این یه نوع نفخه. وقتی که میدنید هوای بازدم رو برمیگردانید، این نفخ میشه. یه حرکت بسیار ملایم این نفخ در این آهنگری ها از به خدمتون، در این چاه هایی که میکندند، این مغنی تای چاه بود و اون اکسیژن لازم رو نداشت میخواست کار کنند. بعد یه منفخ همینه، عامل نفخ، این دم میداد که اون بتواند به اصطلاح هوای بهتری داشته باشن. یا در کوره آهنگری دم میدادن، این دم رو میتافتن که بتواند کار خودش بکنن. امده این بود که بالاخره دم برسد، حالا به هر شیوهی که شد مسئله نیست. خود دم یه چنین چیزیش، جریان هواست، نفس گفته میشه. و شاید این که خداوند سبحان در مورد و نفخت و فیه من روحی در مورد حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام دارد که نفخ روح می شود، اون جریان ملایم انتقال روح به وجود آدم از اون تعبیر به نفخ میشه، چون ما چیزی ملایمتر از حرکت نسیم به هوا نداریم. چیز که گونه شما رو نوازش کند که لذت ببرید مانند نسیم، اونم نسیم خونه که بهاری، این نفخ از اون لطافت روح تعبیر به نفخ می شود، نفخ روح. خب یوم ینفخ فی الصور، روزی که نفخ می شود، دمیده می شود در صور. اینجا ما دو به اصطلاح فهم از این کلمه صور داریم. عده‌ای معتقدند کلمه صور مخفف صور جمع صورت است. یوم ینفخ فی الصور، صورت یعنی هیکل یعنی قالب. در عالم یومی است، روزی عالمی که دمیده می شود در قالبها، بعد قالبها برمی خیزند، یعنی مجدد روح به بدنها بازگردانده می شود. اونگاه من الاجداس الی ربهم ینسلون، انسانها به سوی پروردگارشون می آیند و حاضر در محکمه الهی می شود. کلمه سور رو می توان پس تکرار می کنم، مخفف صور جمع صورت دانست. یوم ینفخ فی الصور، در صورت ها دمیده می شود. به این معنا که عرض می کنیم خدمت عزیزان، خب این یعنی احیاء و برخواستن و زنده شدن. اما ما در قرآن نفخ صور را همیشه برای زنده شدن نداریم، بلکه برای چه داریم؟ گاه برای مردن داریم، گاه نفخ صور می شود که انسان ها فسق من فی السماوات و من فی الارض، اینها جان میدهند. سعق به معنای سائقه، بیاد بمیرد کسی، میمیرند با نفخ، میمیرند. ولی این که میدانیم نفخ هم دو تاست، یعنی ما دو تا پف کردن داریم. گاه شما پف میکنید که شعله رو برافروزید، گاهی پف میکنید که شعله رو خاموش کنید. به تعبیر پارسیان قدیم شعله رو چکار میکردید؟ میکشید با پفتون. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. در اون غزل بسیار زیبای سعدی به اینجا میرسد، اون غزل فوق العاده زیبا که یه بیتش هم بالا این صبح گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود یقن لسن چون تو بیایی. یکی از زیباترین شاهکارهای جناب سعدی این غزل. بعد شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. نفخ هم برای افروختن هم برای خاموش کردن به کار برده میشه. اما اگر ما بگیم نفخ در صور به این معنا، فقط میشه برخواستن، حال اینکه این نیست، این خیلی مورد تایید قرار نمیگیرد. یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. پس صور این معنا اگر نباشد، معنای دوم از صور آلت دمیدن، آنی که در او دمیده می شود و اعلام می شود دیگه. این رو در بحث خودش ما مفصل گفتیم، الکنایت و ابلغ من التصریح، یه تعبیر کنایی است که خداوند مطرح می کند. وسیله اعلام هر چیزیست، در هر زمانی وسیله اعلام اون چه بوده است، امروز در این عصر ما، فردا در عصرهای آینده، در آن زمانی که خداوند بخواهد اعلام انقراض عالم کند، پیشرفته ترین و مدرن ترین وسیله اعلام میشه نفخ صور. این چیزیست که ما در لابلای کلمات، این اون تحلیل و حکمت این بحث رو در لابلای کلمات زمان تو مقدسه محمد می‌بینیم که این اعلامه. خداوند سبحان اعلام می‌کند در قیامت. حالا ما این نفخ رو در قرآن، بعضی ها بعض از محققین قرآنی به ذهنشون اومد که ما سه تا تعبیر در مورد نفخ صور در قرآن داریم، درست میگن. یکی مثل اینجا یوم ینفخ فی الصور ففزع، نفخ صور میشه، این مال قبل از قیامت. بعد فزع، فزع میگیره. فزع یعنی چی؟ یعنی حالتی که شما عقلتون نمیتواند تدبیر کند، استراب و نگرانی و ترسی که دیگه انسان نمیتواند هیچ کاری انجام بده. این فزعه، فزعی میگیرد انسانها را و وجود را و هستی را. فزع من فی السماوات و من، نه انسانها را، تمام موجودی آسمان ها و زمین را، ملک را، جن را، انس را، همه وجود فرع میگیرد اینها را. یک لرزه و استرابی و نمیدانند حیا را، سکار را نمیدانند چه بکنند. در جای دیگر یوم یوم فقف صور فسعقه، وقتی نفخ صور میشه میمیرن، سعق مردن گفت. در جای دیگر یوم یوم فقف صور فاذا هم من الاجداث فاذا هم قیام، نفخ میشه برمیخیزن. دیگه ما سه تا تعبیر در مورد نفخ صور در قرآن داریم، پس ما سه نفخ داریم، اما جمع مطلب به اینه که نه، دو نفخ و دو اعلام در قرآن وجود دارد. این فزع که مطرح میشه یه مرحله مستقل نیست، هر لحظه ای که اعلام عظیم خداوند بیاید فزع دارد، این یه دلهوره و استراب و لرزه ای دارد. منتها دو اعلام، یه اعلام نفخه اماته، یعنی اعلام می شود به تمام هستی و آفرینش، همه می میرند، تمام وجود قبض می شوند و جان می دهند. فسعق من فی السماوات و من فی الارض. حالا این نفخه شد، همه جان دادند، یک سال، دو سال، یک میلیون سال، یک میلیارد سال، هیچی نمی دانیم. هر کم ادعای میکند کذاب گفته است. نمی دانیم چه ثانیه چقدر می گذرد. باز مجدد نفخه دیگری است، نفخه می شود، اعلام می شود. اونگاه جمیع آدمیان، جمیع اونها که باید به حشر و قیامت پا بگذارند، همه یک جا من الاجداث از عالم قبر و برزخ به سوی خداوند سبحان و عالم قیامت حرکت می کنند. این میشه اعلام صور و نفخ صور در قرآن در دو مرحله، یکی مردن است و دیگری جان دادن است. حالا ببینید این مال کدام است. یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، مشخص میشه با نشانه های قبل و بعد، از دابة الارض و رجعت قبل از قیامت داریم وارد قیامت میشه. این اون نفخه قبل از قیامته که همه جان میدهند، همه میمیرند. الا من شاء الله، عجیب است، مگر آن که مشیت خدا باشد که او فزع نداشته باشد، او مثلا جان ندهد. یعنی چی؟ الا من شاء الله، الا کسی که خداوند بخواهد. اینجا دو نظر تفسیری وجود دارد. ابن از مفسرین گفتند، خب این تأملی هم کردن، گفتند یه خواصی، یه مقربین هستند، مانند جبرئیل، مانند میکائیل، مانند این ملائکه مقرب، که هنگامی که اعلام جان دادن میشه اینا جان نمیدهند به اذن خداوند، اینها باقی میمانند. حالا گاهی هم این بحث و تسری دادن، یه مقداری گستری بیشتری به میدادن بمانند. این یه نظر است و بحث است، اما شاید مشابه این آیه ما داریم در قرآن که اون رو بگیم این هم روشنتر حل میشود. از وعده های مسلم خداوند این است که شما هنگامی که پا به بهشت بگذارید انشاءالله خالد در بهشتید. بنده مکرر تعبیر خودم را عرض کردم که بهشت ورودی دارد خروجی ندارد، جهنم ورودی دارد خروجی دارد. به مقتضای رحمت خداوند سبحان اگر کسی رفت در بهشت دیگه بیرون نمیاد، این حالتی است که در بهشت حاکمه. خب اما خلود و جاودانگی هم در بهشت است. شما در بعض از آیات قرآن میخوانید که اهل بهشت در بهشت میمانند الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد، الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی چی؟ یعنی بازم اینجا ما باید بترسیم که ممکنه خدا وعده خلود داده اما ممکنه بازی چیزی پیش بیاد، کاری بکنیم اونجا خداوند را خوش نیاید، مثلا پرونده ما قیچی کنن، ببندن، قطع کنن. آیا اینه این مشیتی که اینجا مطرح میشه چه معنا داره؟ میگن نه آقا، نگران نباشید، نترسید، این از باب توسعه و تسری مشیت است. یعنی چی؟ یعنی این که بدانید عده‌ای ناجوان مردانه و بی‌شرفانه در دنیا حتی مشیت خدا را حاکم ندیدند، گفتن ید الله مغلوله. قالت اليهود ید الله مغلوله، یهود جماعتی گفتن دست خدا بسته است، هیچ مشیتی خدا ندارد، کاری از خدا بر نمی آید. قلت ایدیهم، دست های اینها بسته باد، لعنت خدا بر اینها باد که چنین می گوید. بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، برای اینکه اینها بدانند این نیست و مشیت خداوند یعنی همه چیز است، تمام هستی مبتنی بر مشیت است. اگر انما امره اذا اراد شیئا نمیشد، اگر مشیت او نمیشد کن فیکون نمیشد. تمام وجود و هستی قدیم نیست، اینا حدیثند، یعنی اینها آفریده شده اند، و اگر مشیت خداوند نمی بود آفرینشی تحقق نمی گرفت و شکل نمی یافت.
همه چیز خلقت از ازل تا ابد مبتنی بر مشیت است. برای اینکه مشیت خداوند را همه جا ما بدانیم که نفوذ دارد و وارد است، حتی خداوند در همون جایی که وعده قطعی کرده است مسلمه، همون جا میگه مشیت ها. اگر ما گفتیم انسانها جاودانه در بهشتن، خدا مجبور نبوده که این حرف رو زده است الا ان شاء الله. این بر اساس مشیت خداوند است که این حرف رو میزند. خداوند مشیتش تعلق میگیرد که این جمله رو میگوید. اگر شما عرض اصلا ببینید کلمه ماشاءاللهی که شما میگید، خود این کلمه ماشاءالله الا ان شاء الله، این میگن حرف استثناء، این میگن استثناء. اصلا در کلام، در کلام عرب میگن این استثناء. اون جریان مثنوی دارد که طبیبان آمدن گفتن ما درمان میکنیم و این مریض رو، گفتن هیچی مشکلی نیست، بسته شما رو ما درمان میکنیم. آمدن همشون شروع کردن به درمان کردن، هیچ چیزشون بر نیامد. بعد اشاره میکنن اینها چون ترک استثناء کردن، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسمتی است، نه همین گفتم که عارض حالتی است، نه ماشاءالله ماشاءالله که ما برای هر چی قضا خوردی دیروز ماشاءالله انشاءالله قضا میکنیم انشاءالله میای انشاءالله خوابیدی انشاءالله، نه این انشاءالله که ما لفظی میگیم، اینه که در وجود انسان مشیت باشه. یعنی آدمی بداند که تمام تأثیرگذاری اسباب وجود منوط به چیست؟ مشیت الهی است. هر سببی اگر بخواهد تأثیر کند، عامل اصل تأثیر اون لا مؤثر فی الوجود الا الله، این مشیت الهی است. هر عاملی، هر پدیده‌ای که در خلقت بخواهد تأثیری داشته باشد، حالتی از اون حاصل شود و خارج گردد، فعلی و انفعالی باشد، اون جزء اصلی اون مشیت الهی است که خداوند این قوانین رو داده است و میدهد و تأثیر اون به هم خود تضمین میکند که اگر بخواهد سلب میکند. این بحث توسعه مشیت خداوند سبحان است. عده‌ای از بزرگان اینجا هم همینو میگن، میگن خداوند میگوید همه وجود میمیرند، این اجباری نیست الا من شاء الله، یعنی بر اساس مشیت خداوند چنین نقطه‌ای حاصل می شود. و کلون اتوه داخلین، آنگاه همه اون کسانی که باید بیایند وارد می گردند داخلین، همه انسان‌هایی که پس از این مرگ باید زنده بشن و وارد بر خداوند بشن و پا به قیامت بگذارند وارد می شوند داخلین. کلمه داخلین از ماده دخره به معنای سقار و ذلت است، به معنای سقار و ذلت است. از خصوصیاتی که در قیامت میبینیم، خداوند سبحان اشاره میکند که در قیامت اعناق خاضع میشه، یعنی گردنها فرو میافتند، چشمها شاخص میشود، دیگه خیره میماند، کسی دیگه مانند دنیا نمیتواند ادعایی بکند، گردن کشی بکند. در اونجا میفهمند که و ان القوة لله جميعا، هیچ قوه جز قوه خداوند سبحان نیست. از خضوع جان آدمیان رو میگیرد و هیچ به اصطلاح سرکشی و تنفذی نیست. و کلون اتوه داخلین و تر الجبال تحسبها جامده. خب این ادامه همون سیر بحث و ادامه بحث قیامت، یعنی مقدمات قیامت. و تر الجبال تحسبها جامده، میبینی تو پیغمبر کوها را که گمان میکنی اینها جامدند. کلمه جامد یعنی چه؟ یعنی ساکن، ثابت، سیال نیستن، حرکت ندارن. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر الصحاب، اما این کوها حرکت میکنن مانند حرکت کردن ابر. و هی تمر رو مر الصحاب، این یکی از آیات عجیبه در قرآن کریم. مفسرین چیزهایی دارن به سیاق و ردیف بحث در قرآن کریم. این آیه جز آیات قیامت است. من به همین ترتیب عرض می کنم، بعد مطالب بعدی رو خواهم گفت خدمت عزیزان. خب می دانید که قوام زمین به چیست؟ اونی که خود قرآن گزارش می دهد و دانش ژئولوژی همین رو مطرح می کند، زمین شناسان همین رو بازگو می کنند، قوام زمین به کوههای زمین است. یعنی والجبال اوتادا، خیمه رو برپا می کنید، میخا رو می کوبید، میخا عمود رو بردارید، خیمه می خوابد. قوام زمین و پاورجایی زمین به کوههای زمین است. اینها متحدن میخند برای زمین. خب این شکل خاصی مخروطی که کوه ها دارن، این حجمی که در بیرونند، حجمی که چند برابر اون در درون زمین قرار دارن و این لایه های درونی که پیوستگی اجزای زمین رو تشکیل میدهد، این کره رو محکم و استوار نگه میدارد. به خاطر همین است که هنگامی که بحث نابودی کره زمین مطرح میشود و لرزش و اضطراب زمین عزیزان برای مقدمات قیامت، اونی که خداوند مطرح میکنه اول اشارهی که میشه به وضعیت کوه هاست. میبینی که به نسیر الجبال و یسیر الجبال سیر، کوه ها به سیر در می آیند، اینا به حرکت در می افتند، سیر می کنند و حرکت می کنند. سیر کوه ها هم وقتی بحث میشه برای وزن جبال و وزن جبال و سیرند، اونم بحث به اصطلاح باب تفعیل سیر، وقتی باب تفعیل میشه خیلی سرعت میرسانه، یعنی اینو خیلی سریع سیر میکنن، کوه ها شروع به سیر میکنن. حالا اینو با آیه منطبق میکنم خدمت عزیزان. بعد در بعض از آیات دیگه داریم وقتی کوه ها سیر میکنن، بعد دکن دکا، الان مراجعه میفرمایید این پرنده های هوایی یعنی هلیکوپتر یا هواپیما، اینها در یه ساعت های مشخصی که وقتی سیر میکنن دیگه اینا دچار مشکل میشن، اینها باید قطعاتشون عوض بشه، اینا تعمیر میخوان، تعمیر اساسی میخوان، فرسایش دارن. وقتی این کوه ها به حرکت درمیفتن و راه میرن، بعد دکن دکا تکه میشن، تکه میشن، دکن دکا. بعد به این قرآن بسنده نمی کنه. خوب دقت کنید، جا داره که این رو سیرش رو عرض کنم خدمت عزیزان. بعد از تکه شدن و تکه تکه شدن، حالا ما تکه شدن ممکنه تکه ای باشه که یک کوه دماوند به دو تکه ترکیب شدن، اورست، هیمالیا مثلا دو تکه باشد، نه، اینا تکه میشن، تکه های کوچک، کسیبن محیل، این گزارشات دقیق قرآن عزیزان، اینا تکه میشن، تکه های کوچک، کسیبن محیلا، قطعه های کوچک میشن. باز هم ادامه پیدا میکند این بحث در قرآن، نه، اینا از تکه های کوچک هم کوچکتر میشن، اینا نصف نصف میشن. ببینید به چهار شاخ در کلام عرب، عزیزانی که آشنا هستن دیگه بالاخره وقتی میذارن این حجم باد چیه، وزن و سرعت باد و حجم کاه چیه، به چهار شاخ که کاه رو پراکنده میکنه منصفه میگویند، به خود این حالت نصف میگن. قرآن میگه کوه ها نصف میشن، یعنی به حجم چی رو پیدا میکنن؟ حجم کاه رو پیدا میکنن. همین هیمالیا 8000 خورده ای، دماوند 5700 خورده ای، اینا مثل کاه میشن، شروع میکنن به حرکت در فضای کوه ها. بازم ادامه پیدا میکنه بحث، یعنی به اینجا قطع نمیکنه حضرت باری تعالی. یه مرحله دیگه بعد از نصف داریم در قرآن و اون اینه که باز از کاه سبکتر چیزی به ذهنتون میاد که معلق در فضا بماند؟ پنبه. بعض از پهلوانا رو نمیگفتن پنبه؟ کلعهن المنفوش، مانند پنبه حلاجی شده رنگارنگ، کوها چون پنبه در فضا معلق می شوند و رها می گردند. تبارک جل شأنه. از ابتدای حرکت، اونگاه قطعه قطعه شدن، قطعات کوچک شدن، اونگاه کاه مانند شدن، سپس پنبه گونه شدن، این سیریست که برای کوها در قرآن کریم در مقدمات قیامت حضرت باری تعالی مطرح میکنه. آنجا که عقاب پر بریزد، وقتی کوها اونچنان باشند بقیه قطعات زمین، شما ببینید اصلا ما تو روایاتمون وقتی میخوام مؤمن رو توصیف کنن در مورد مؤمن چی میگن؟ میگن مؤمن چه حالتی داره؟ میگن المؤمنو کل جبل راسخ. مؤمن رو وقتی میخوان استقامت و صلابتش رو بازگو کنن به چی تشبیه میکنن؟ به کوه. میگن مؤمن مثل کوه محکم است، اگر هر بادی بیاد مؤمن تکان نمیخورن، اگر هر شرایطی باشد برای مؤمن تأثیری ندارد، کل جبل راسخ، مانند کوه و استوار مؤمن ایستاده است و تکان نمیخورد. حالا همین کوهی که رمز صلابت و استقامت و صلح و بلندیست، این وضع رو دارد، بقیه اوضاع زمین که حال روز خودش رو پیدا میکنه. خب این حرکت کوه هاست و این وضعیست که برای این پدیده های خلقت پیش میاد. و ترن جبال تحسبه ها جامده، میبینی پیامبر کوه ها رو و گمان میکنی اینها ساکنند، اما هی تمر رو، همین کوه هایی که گمان میکنی ساکنند، اینا تمر رو، اینا حرکت میکنند. چه نوع حرکتی؟ اون زمانی که خداوند این آیات رو داره مطرح میکنه، شما سرعت موافق الصوت ندارید، سرعت نور را نمیشناسند. چیزی که به معنای سریع‌ترین شی در اون جامعه و در اون تاریخ شناخته میشود چیست؟ حرکت باده. یعنی مثل باد حرکت کرد. وقتی باد میاد چی رو با خودش میبرد؟ ابر را. سرعت ابر و باد سریع‌ترین سرعت هاست. بهیت همون رو مر صحاب. این کوه ها مثل ابر و باد حرکت میکنن و سیر میکنن. خدا به سریع‌ترین سرعت ممکن اینها رو به سیر و حرکت در میآورد. این یه تشبیه فضیه است که این تشبیه به سرعت ابر و باد. یه چیز دیگه هم توش وجود دارد. بالاخره در هر وقتی مثل الان که امروز میبینید باران رحمت الهی اومده است، الان میریم زیر آسمان نگاه میکنیم، تمام آسمان رو چی گرفته؟ توده های ابر گرفته. اینا ثابتن یا حرکت میکنن؟ این ابرها که ساکن نیستن بالا سر ما، اما چون تمام آسمان پوشیده ما حرکت اینها رو نمیبینیم و متوجه نمیشیم، این حرکت رو ما چندان درک نمیکنیم. این تشبیهی که خداوند در اینجا میکنه، تمار رو مرسه ها، پیغمبر این کوه ها رو میبینه که ساکنن، اما همینطور که ابرها چنین حالتی رو دارن که حرکت اونها دیده نمیشه، اینها هم چنین حرکتی رو دارن. صنع الله الذی اتقن کل شیء. این صنع خداست. آیه لطیفی است. من مایلم که این رو دلیل بگم، این الفاظش رو بگم که خوب اون لذت بحث برای دوستان مطرح بشه، چون یک چیزای جنبی هم داره این آیه شریفه. بعض از مفسرین متأخر هم چیزهایی دارند اینجا. صنع الله، اینی که میبینی این کوها و حرکت اون، بنابراین بحثی که ما تا اینجا گفتیم که اینا حرکت کنن، تکه تکه بشن، نابود بشن، این صنع خداست. یعنی چی صنع؟ یک کاری که شکل میگیرد، در عربی ما سه تا لفظ براش داریم: فعل، عمل، صنع. فعل عام، به هر کاری فعل گفته میشود، اختیاری باشد غیر اختیاری باشد، خوب باشد خوب نباشد، جالب باشد جالب نباشد، این دو فعل میگن. حتی میبینید شما به این به اصطلاح واکنش های شیمیایی چی میگن؟ میگن فعل و انفعال شیمیایی. این دو تا اسید سولفوریک شده چی؟ اینا که اصلا نه فکری بوده نه تبدیلی بوده برای خود اون مواد. اینها که دیگه تبدیل اون خواص قحطی است که خداوند در اینها قرار داده است. اما به اینا فعل گفته میشه. اما یه پله بالاتره. نوعا در رفتار ما آدمیان چه گفته میشود؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بیشتر تا فعلوا الصالحات. عمل یعنی کار ارادی و قصدی. وقتی یک کاری رو ما به قصد و انگیزه انجام میدیم، این میشه عمل. یه پله بالاتر، اگر یک کاری انجام میشود در نهایت ظرافت، در نهایت دقت، ظاهر و باطن زیبا و جامع، نام این صنع. صنع یه کاریه که هم درون داره هم بیرون داره. ما گاهی میخوایم خانه رو بسازیم، میگیم آقا بودجه نداریم. این بود سرطای قضیه هم بیارید، اما شکل ظاهریش خراب نشه که مشتری بپره. لذا این رو جوری میسازن که از درون خبری نیست، ظاهرش چون گور کافر برهلند، باطنش قهر خدا عز و جل. تو این هیچ خبری نیست، مثاله کار نشده، اما آب و رنگ و ظاهرش اون چنان است که بیننده را چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت خیره کند. اما چیزی نمیگذرد که یارب مکن امید کسی را تو ناامید. وقتی مدتی توی خونه می نشیند، گاهی عکسش، خدا رحمت کنه معمارهای قدیم رو من دیده بودم، این معمارهای قدیم تزشون این بود که میگفتن خانه باید از تو محکم باشه، باید این مصالحش و بتونش، خدا رحمت میکنم بتوندار باید باشه یه خانه، بتون منظورشون بتون بود، گفتن باید از تو مصالح قوی، اون ظاهر مهم نیست، اصلا ظاهرم خوب نباشه بهتر بذار چشم رو نگیره، اصلا بذار اینم برای زن چشمش. ادعی مبناشون این بود که از بتون محکم باشه، ادعی ظاهر رو می آرایند. صنع یعنی عملی که ظاهر اون در نهایت آراستگی و درون اون در نهایت استحکام. این کار خداست. خداوند صانع یا صانع. به خداوند عامل گفته نمیشه، از اسامی خدا یا عامل نیست، اما از اسامی خدا یا صانع است. یعنی خداوند عملی رو که انجام میدهد، ظاهر اون جمیل جمیل. اینا جهنم ما و هم عرض زینت الله. خدا هر چی آفریده است عزیزان، تبارک و تعالی، خدا میدوند اصلا انسان بیان عاجزه چی بگیم. هر چی رو خدا آفریده است در هر قالبی زیباترین شکل ممکن رو به اون داده است. اینی که حکما میگن لیست الامکان ابدع مما کان، اصلا از این شکلی که شما میبینید نه این کبوتر، نه این مرغ، نه این انسان، هیچ موجودی از این شکلی که دارد زیباتر تصور برای اون نمیشه. خداوند همه چیز رو در نهایت جمال و زیبایی آفریده است. همه چیز در خلقت خداوند جمیل است و جمیل، اما درون این جمال چه خبر است؟ کماله. درون این جمال چیز استحکام است، قوت است. اون ارتباط دقیق درون و برون میشه صنع الهی. فرمود صنع الله، این صنع خداست که اتقن کل شیئن، خداوند همه چیز رو اتقان داده. من یه جمله اخلاقی اجازه میفرمایید همینجا بگم بعد ادامه تفسیر رو بگم. اینی که با میگن آوا تخلقو با اخلاق الله، برید اول کتاب معراج السعاده، مرحوم آخوند ملا احمد نراقی، اولین عالم اخلاق نویس در این 4500 سال اخیر، این بزرگ مردی که افتخار اون دارد که استاد شیخ اعظم انصاری هم بوده است، بعد همون اول می نویسد قال رسول الله، رسول خدا فرمود تخلقوا با اخلاق الله. برید اخلاق خدا رو پیدا کنید، بعد به هدف خلقت نزدیک میشید، بعد میفهمید کیید، چرا آفریده شدید. از اخلاق و خلاق خداوند چیست؟ اینه صنع الله الذی اتقن کل شیء. خدا اگر هر کاری را انجام میدهد هم ظاهر اون زیباست، هم درون اون قبیل محاکم است. یا کاری را انجام ندیم عزیزان، یا قبول نکنیم مسئولیتی را، یا نریم سر کلاس معلم نشیم، یا وقت جماعت را نگیریم، یا اگر گرفتیم هم خوب سخن بگوییم، هم سخن خوب بگوییم، هم خوب درس بگوییم، هم درس خوب بگوییم، یا وارد بازار نشیم، دست به تجارت نزنیم، یا درست و زیبا و جالب و دقیق و محکم، نه برای خودمون بدبختی و گرفتاری درست کنیم، نه برای جامعه و دیگران مصیبت و بلا به بار بیاوریم. این چیزیست که واقعا سر کار هست. تخلق و اخلاق الله، باید رفت دنبال خلاق الهی، و این یکی از بزرگترین خصال خداوندیست که باید انسانهای مؤمن و پیروان قرآن تو گوششون همیشه زنگ بزنه. اگر همسرداری میکنن، اگر فرزندداری میکنن، اگر صنعت دارن، اگر شغل دارن، هر کاری دارن، هم باید ظاهر اون رو بسنجن که زیبایی لازم رو داشته باشد. ما مسلمان ها خدا میدونه در جمال و زیبایی باید الگو باشیم برای دنیا. ما باید اصلا جلوه جمال رو نشان بدیم به بشریت، و استحکام و اتقان هم در روح و جان کار باید وجود داشته باشه. خب فرمود خداوند صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون، و خداوند خبیر است به آنچه عمل میکند. خداوند اون خبرویت رو به عمل خودش دارد. حالا ما اینجا باید برگردیم. کلمه خبیر صفات خداوند است. دو احتمال در ریشه خبیر وجود دارد. یکی از کلمه خبره، خبره. شما کار به مشکلی برمیخورد، پروژه ایش، تر هیچ چیزی میده، باید از خبره سایی خبرهی باید باشه که اینجا سال نظر کنه. آقا میخواید این درخت رو بردارید، این میگه های سر درخت رو بردارید، میگید آقا خبره بیاد قیمت گذاری کنه، ماشین رو ببرید خبره، منزل بید خبره. خبره این کی؟ یعنی اون کسی که فقط به ظاهر کار ندارد، خوب باطن رو میبیند، ظاهر رو میبیند، میتونه یه قضاوت مجموعی بکنه. خبرویت اینشه. اما یه معنای کلمه خبیر از ماده خبره نمیاد. خب طبیعی است که خداوند خبره یا آفرینش و هستیست، اون هیچ. اما یه معنای دیگه کلمه خبیر از ماده خبره. خبیر یعنی کسی که خبرهای دقیق دارد، از ماده خبر میاد، یعنی کسی رو خبر است. اون کسی که خبرها و گزارشات دقیق همه در دست اوست، گزارش همه چیز خلقت در دست خداوند است. هیچ کس مانند خداوند علیل به خلقت نیست، به خبیر به خلقت نیست، به گزارش خلقت رو در کف ندارد. این انه خبیرون به ما تفعلون. حالا اینجا اون که بنده تا الان عرض کردم، میبینی پیغمبر کوه‌ها را به حرکت در میاد، گمان میکنی ساکنه، بعد نابود میشه، این صنع خداست. عده‌ای از مفسرین اینجا یه انقلتی دارن، میگن نکنه این آیه مربوط به قیامت نیست، مال همین دنیاست، مال همین دنیاست. این کوه‌ها که شما میبینید الان، این دماوند را که شما میبینید آرامیده است. ای دیوه سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، به تعبیر مرحوم الکشاعرای بهار، این آرام خسبیده است در جای خود. اما این آرام، این کوه ساکنه، و ترن جباله تحسبها جامده، تو خیال میکنی پیغمبر، یعنی این که به پیغمبر خداوند میگوید همون خطاب کلیست که همیشه و ترن ناس رو کارا میبینی در قیامت مردم مستن، این خطاب کلیست دیگه، نه به شخص پیغمبر. شما خیال میکنید که این کوه ها ساکنن، اما کوه ها ساکن نیستن. یا تمر رو این دماوند داره حرکت میکنه، الان ده ها حرکت داره این کوه. اولا این کوه با زمین در حال حرکت هست، حالا بخواهند گالیله را ببرند بسوزانند آتش بزنند، بالاخره لگد به زمین میزند، لگد زمین به چرخ، تو داری میچرخی، ولو بگویم تو نمیچرخی اما تو داری میچرخی. اینها تحسبه ها جامده، گمان کنن که این جامده است، اما آهیت همون با مدرسه ها داره میچرخه این کوه ها، چون زمین میچرخه، چون جهان میگردد، این کوه ها میگردد و اینها سیر خود و مثل ابر آرام و ملایم در مدار و در سیر خود در حال حرکت است. ایده ارز کردم از مفسرین نوگرا خب بحث های دیگه ای رو مطرح میکنن. الان ما بحث های داریم در زمین شناسی، خود حرکت قطعات زمین، پدیده ایست به نام پدیده ایزوستازی، ایزوستاسی. این میگن این سیر قطعات درونی زمین به حرکت کوه هاست از زیر، و این رو مطرح میکنن، میگن آقا کوه ها حرکت میکنند و شما گمان میکنید که این کوه ها صاحبه، این هم صنع خداست، این هم دقت آفرینش خداوند است که چنین با نظم و با انضباط و به زیبایی و اسرارآمیز این پدیده های مهم رو خلق کرده است و آفریده است. فلاسفه اینجا بعضی ها که دید فلسفی دارند، آخوند ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی، حرکت جوهری رو مطرح کرده است، یعنی گفته است یک حرکتیست در ذات وجود و تمام پدیده های خلقت. عده‌ای از مفسرین میگن این اشاره به حرکت جوهری داره، این یعنی خدا میگه کوها تو میبینی ساکن، اما در ذات اینا چی وجود داره؟ حرکت اشتدادی وجود دارد، اینا حرکت دارد. نه نه، هیچ کدام از اینا همونه. آنی که ظاهرا نشان میدهد بحث همانیش که گفتیم، سخن در ادامه بحث قیامته، گفتگوی قیامته، سیر کوها و نوادی کوها است. خداوند دارد مطرح میکند همین کوهای آرام را خدا نارام میکند، همین ها که میپنداری چنین آرامند، خداوند سبحان زیر و زبرشان میکند، با این سلامت که تکه میشوند، نابود میشوند، چه برسد به شما انسانهای ضعیفه ناتوانی که در حال نقبال این کوه ها حال روز شما معلوم است. بعد این سوال مطرح میشه که خب اگر بحث اینه که کوه ها حرکت کنند بعد نابود بشن، سن الله چیه دیگه؟ اتقن کلشه، خدا محکم کرده، محکم شدن با خرابی نمیسازه، این چیه؟ ایما بدونید خدا رحمت کنه بازم قدیمی ها را همیشه میگفتن مقدمه آبادی چیه؟ خرابیه. آن یکی آمد زمین را می شکافت، خیلی قشنگ گفته مثنوی، یک کسی آمد و شروع کرد آقا بیل و کلنگ آورد بیاید بزنید بکوبید این زمین رو، آن یکی آمد زمین را می شکافت. یک کسی نادان نابخرد اینجا و آی داد زد، ابله این فریاد کرد و بر نتافت، آه چرا زمین را داغان می کنی؟ این عاقل نگاهش کرد گفت عزیز من، بالاخره اگر من این زمین رو زیر رو نکنم که نمیتونم دانه رو زیر این خاک بگذارم و دنگاه بروید. سن الله، این کوه ها رو میبینی یا رسول الله، خدا اینا رو تخریبشان میکنه، چرا اینا خراب میشن؟ این خرابی مقدمه آبادانی حقیقی است. این کوه ها کنده میشوند و تخم کاشته بشر اونگاه رویده میشود، اونگاه انسان ها در یه عالم نوی سر از قبور در همی آورند، اونگاه پا به یه جهان نو، یه پدیده ها که دیگر و یه وضعیت دیگری خواهند ها. پس آیه آیه قیامت است و خداوند اشاره می کند به یکی از مقدمات قیامت که نابودی است، و این بر اساس نظام اتقن الهی است. اگر نباشد این وضع و این پدیده ها و این شکل، اونجا مشکل است، اونجا اتقانی در کار خداوند نیست. انه خبیر به ما تفعلون. خب حالا رفتیم تو قیامت، کوها تخریب شد، نفخ صور شد، برخواستیم. ساده عرض می کنم، با چی برمیخیزید؟ با چی؟ من جا ابوالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم ازن آمنون، و من جا بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. حالا انسان ها دو جور برمیخیزند، یکی من جا ابوالحسنه، یه عده میان با حسنه میان، حسن و سیئه میان با سیئه میان، حسن و سیئه این چیز مورد پسند و ناپسند گاه ممکنه به ذهن ما بگیم ما این چیزهایی میپسندیم با حالی که ممکنه اینها پسند خداوند نباشند، ما این چیزهایی رو نمیپسندیم با حالی که خداوند مسلم میپسنده. تا زمانی که ما نشده دیدمون دیده الهی این حالت رو داریم، اما وقت به اونجا که رسیدیم که پسندم آنچه را جانان پسندد، اون فرق میکنه. حسنه و سیئه اینجا مراده که خدا میپسندد، نه من محدود نگر میپسندم. حسنات و سیئات بر همون تقسیمی که خداوند دارد تو وجود. حالا من جا ابل حسنه، هر کسی با حسنه میآید برمیخیزد و حاضر میشود، فلق اون خیران منا خیرشو میبیند، برای که اوست خیر، برای اوست سعادت و نیکبختی به یه معنا، و برای اوست خیلی فزونتر از آن حسنه این که مهیا کرده است. و از برکات این حسنه اینه که هم من فزع یوم ازن، از اون فزع و استرابی که همه اون روز داشتن صاحبان حسنه در امان هست. اینا فزع ندارن، اینا دستپاچگی ندارن، اینا خودشون گم نمی کنن، اینا آماده هست، اینا مهیا هست برای ورود در بزم جانان و آمادگی ورود به این محفل انس رو دارند این صاحبان حسنه. حالا اینو انشالله فردا در روز ختم این مجلس و ختم این سوره انشالله خدمت عزیزان، بحثای لطیفی دارد که ادامه میدم تا آخر سوره خواهم گفت انشالله فردا، فقط یه جملهشو میگم کفایت میکند امروز و اون اینه، تعبیری که خداوند در اینجا دارد اولا حسنه و سیئه، اون اموری که خداوند مهر تأیید زده روش عزیزان میشه حسنات، اون اموری که خدا مهر تأیید نزده میشه چی؟ میشه سیئات. این که روشن. اما تعبیر قرآن این بود، نفرمود من عمل بالسیئه، نفرمود من عمل بالحسنه، کسی که عمل میکند حسنات را یا کسی که عمل میکند سیئات را، نه، تعبیر قرآن چی بود؟ من جاء بالسیئه، یعنی چی؟ یعنی آن کسی که سیئات خودش را می آورد به قیامت، نه این که ممکنه کسی سیئه عمل حسنه عمل کنه، حسنه عمل کنه ده، اما توان این که حسنات خودش رو به قیامت ببره نداشته باشه، بین راه یه مرتبه این حسنات از دوشش بریزد. ممکنه 30 سال با حسنه، اما یک لحظه، یه روز، یه ماه، یه سال تمام این حسنات را زیر پا بگذارد بله کنه. ملاک عمل کردن به سیئه نیست، ملاک چیست؟ بردن سیئه است. من جا عبل حسنه یا سیئه، من جا عبل، حتی اونجا هم که اون به اصطلاح موز رو خود فلهو من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثالها را مطرح میکنه، باز اونجا هم جا است. اگر یک حسنه شما رو خداوند 10 برابر میده، نه اینکه تو دنیا، اگر بتونید برسونید این جان عاریت که به حافظ سوار دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم مرعی کنم، اگر بتوانید این بار رو به منزل برسانید، اونگاه 10 برابر از 1000% سود الهی باید این رسیده بشه، این باید برسه به مقصد، باید بار را سالم به مقصد برسانی. به این بحث مهمی است، این که توفنی مسلمن و الحقنی به سالین، یعنی همین، این که همیشه حضرات معصومی میگفتن نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه به خدا میبریم از سوء عاقبت. اینی که امیرالمومنین با شمشیر زبیر رو بردارد، غبار روی شمشیر رو بعد از جنگ جمل بگیره، بگی این شمشیر چه غمهایی رو از دل پیغمبر برداشت، اما نعوذ بالله من سوء العاقبه، حسنات انجام داده است اما نعوذ بالله من سوء العاقبه. این خیلی مهم است، این اون حساسیت ایمان عزیزان، که ایمان استمراری است، باید استمرار پیدا کنه، حسنه استمراری است. اگر ما افعال نیک موفق شدیم انجام دادیم، عمده حفظ این هاست، حفظ آثار این هاست تا با خودمون بتونیم ببریم، ولا ممکن است چندان به کار ما نیاید. خب بسنده میکنیم انشاءالله ادامه بحث رو، محضر مبارک عزیزان فردا به سلم و مبارک خواهیم بساند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق انجام دادن حسنات مرضی نظر او را و حمل اینها به اون عالم تنهایی و وحدت خود به ما عنایت بفرماید. دست ما از دامن قرآن به افرت کوتاه مگردانه. صلوات نات بفرمایید. صبح جمعه است و دلها متوجه مقام شامخ مهدوی است و عرض ارادت فرمودید نور سخن گفتن با اعلی حضرت ولی عصر بر دلهاتون نشسته است و اینه گفتید، لیته گفتید، صدا زدید، خطاب کردید. اما یه فرق دیگه هم این هفته با هفته های قبل دارد، با اون اینه که این هفته در این اینکه دعا رو میخوندید پیش ها پیش عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان هم داشتید و در این حال اجازه بدید عرض کنم عرض تبریک هم داشتید. یعنی امروز گفتید ابن الحسن آجرک الله، به شما تسلیت تعظیم میکنیم در مصیبت پدر بزرگوارتون حضرت عسکری. گفتیم یا بقیت الله، مثل این که شال عزا را بری کردن شما میبینید که در ماتم پدر نشسته اید. اما اون طرفشم هست، از اون طرفم گفتید امروز امیر در میخانه دویدو یبلا حسن، دوران امامت شما از فردا آغاز میشه. ای امامی که 1200 سال است که بر مسند امامت، 1200 سال بر مسند امامت و امر و فرمان خداوند سبحان تکیه زدی و تو امام زمانی، مقدم بر زمانی، تو ولی عصری، ولایت بر نه ولایت بر ما فقط، ما که فدای شما بشیم، ما که خاک پای شما، شما ولایت بر عصر دارید، شما ولی عصری، ولایت بر عصر دارید. دیگه این دوران ولایت طولانی شما شروع شده است. اما نمیدانیم که ابن الحسن چه خون دلی در این عصر ولایت شما بردید و کشیدید، چه مظالمی دیدید که الان من دیشب از میکردم به دوستان در تلویزیون. من دیروز خدا میدارد وقتی میدیدم بچی بودیم، بچه های 4 ساله 5 ساله 6 ساله که اون جوان عرب در نجف میگفت که اینها در حضور پدراشون کشته شدن، به شکنجه دادن. بعضی ها اینها رو که پدراشون رو به اعتراف بگیرند و مثلا این بچه 5 ساله 6 ساله، دختر 6 ساله، چطور این به چه مجازات و شکنجه ای در حضور پدر کشته شده است؟ و ای ازم من قتلت، چی دیده از وجود مقدس امام زمان از حال روز شیعانش؟ بعد این جملش تکان میداد انسان رو که اون جوان نجفی میگفت بعضی ها اون که با ما کردن به خاطر اون بود که ما شیعان علی هستیم، به خاطر اون بود که ما یا حسین میگیم، به خاطر اون بود که دل ما با آقا عبدالله حسین آشناس. اینا انتقام این چنینی از ما میگرد. یبن الحسن، خدایا با آبروی وجود مقدس امام زمان نصر شیعه را در تمام نقاط عالم نصرت عنایت بفرما، وضع ناب سامان مسلمانان به سامان عنایت بفرما. اما این نصرت و سامان کی میشه عمده عزیزان؟ اون وقتیست که باغبان بیاید، و الا بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. خدایا فرج ولیت نزدیک بگردان. اینها میگن ما به عشق ابو عبدالله حسین و امیرالمومنین داریم یه فرزندانمون بچه‌مون، همون حرفی که شما عزیزان گفتید، همون حرفی که شما گفتید و در طول تاریخ شیعیان امیرالمومنین و ابو عبدالله حسین همه حرفشون این بوده است که ما در شیر سینم حلالت نمی کنم و همون تعبیر عامیانه جناب ما در شیر سینم حلالت ندارم مگر خونت به پای پسر پیغمبر بریزی. این اصلا خود کربلایی هم که ما شنیدیم از عمرو بن جلاده انصاری، همون جوان 11 ساله آقا گفتم نره، پدرش کشته شده، گفت مادرم به من گفته که اگر نری شیر سینم حلالت نمی کنم. چیزی رو شد دیدم داره میخواند، همون چیزی که از دل همه شما برمیخیزد، رجز میخواند امیری حسین. من که امیری ندارم، آقایی ندارم جز حسین. امیری حسین و نعم الامیر سرور و فراد البشیر النذیر صلی الله علیکم یا علیکم.